دوستان شنونده، امیدوارم تا اینجای برنامه خاطون رو پسندیده باشید. ریحانه عزیز کنار ما هست همچنان و به من یک مادر جوان و صاحب دو فرزند پسر مشغول گفتگو هستیم باهاش و از هم صحبتی با اون من که لذت میبرم. امیدوارم دوستان شنونده این گفتگو رو دوست داشته باشن. ریحانه جان، گفتی که 17 سالگی ازدواج کردی و یکی از شرطهای مهمت با همسرت این بود که به حال اجازه ادامه تحصیل رو به شما بدم و حالا اجازه که جایگاه خودشو داره ولی همراهی لازم رو انجام بدن. از این همراهی ها بگو. البته در خلال صحبتات هم اشاره داشتی که مثلا شبهای امتحان کاملا نگهداری بچه ها از دوش شما ساقط و میره سمت آقا. بیشتر بگو چقدر همراهی میکنن؟ فهم شما هم سن و سالت اونقدر بالا نیست. اختلاف سنتون با همسرتون چقدره؟
8 سال و نیم.
خب پس الحمدلله ایشون در واقع یک مرحله ای از شما جلوتر هستن به لحاظ سن تقویمی.
درست.
خب چقدر همراهی میکنن؟
میگم واقعا خیلی زحمت میکشن چون ایشون کار بیرون از خونه هم دارن.
بله.
روزایی که مثلا امتحان هست یا مثلا پروژه رو باید انجام بدم، تحویل بدم به دانشگاه، حتی شده مثلا تماس میگیرن، خودشون پیگیر هستن که نرسیدی تموم کنی با بچه ها، من زودتر میام، یه ساعت دو ساعت زودتر میام که نگه دارم تو مثلا درستو بخونی. بعد روزایی هم که مثلا امتحان داشته باشم حتی سر کارشون رو دیرتر میرن، چند ساعت مرخصه میگیرن، میمونن که مثلا پیش بچه ها باشن، من امتحانم رو بدم یا ارائه اگه داشته باشم. اون موقعی هم که اینه برای مجازی بود، اون موقعی هم که حضوری بود، خب بعضی روزا میگم مثلا پسرم مریض بودش، نگهداری میکردن بعضی روزا و من میرفتم و میومدم و میدونم که
بایی بز...
نه آشفته بودن اصلا، یعنی
ایشون
آشفته بودن و میگفتن که واقعا چجوری نگه میداری، من نمیتونم. میگه ما مرد هستن نمیدونیم چجوری با بچه ها سر و کله بزنیم. مثلا که دوتا هن وقتی که امتحانا تموم میشه سجده شکر میکنم که خدا رو شاید تموم شد، من دیگه بریده بودم. ولی بازم با این وجود به روشون نمیارن، کمک میکنن، خیلی زحمت میکشن.
خدا رو شکر.
تشکر میکنم ازشون، واقعا زحمت میکشن.
خدا حفظشون کنه. جناب آقای جوزانی، همسر محترم خانم ریحانه رقیمی، شنیدید همسرتون از شما تشکر کردن؟
بله ایشون البته نظر لطفشونه.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟ خوبید ان شاء الله؟ ممنونم از این که اجازه دادید ما با شما در برنامه خاطون تماس بگیریم.
خواهش میکنم. سلام ریحانه جان.
سلام.
خوبی؟
مهمون ما دارد به سمت همه مهمونای ما، نمیدارم چه فهم کنن که همسرشان تو اتاق فرمان هستن. هر تا تلفنی گرفتیم باهاشون.
غافلگیر شدن.
این شما و همسرتون بفرمید.
نه الان که تماس هم گرفتین خیلی تشکر میکنم ازتون. تو خونه هم که من همیشه تشکر دارم ازشون، واقعا کم نذاشتن تو اینکه من بتونم بدون دغدغه درس بخونم. واقعا ممنونم ازتون.
سلامت باشید. برای زحمت شما که در واقع چیزی نیستش که.
زنده باشید.
حالا یه کمک کوچولوی ما میکنیم ولی همه این زحمت بچه ها تقریبا به دوش مادر دیگه.
زنده باشید. ممنونم.
تربیتی که مورد انتظار همیشه الحمدلله شما تلاش کردی توش و خلاصه بچه های موحد
ایشالا تربیت میکنه. خدا حفظتون کنه. آقای جوزانی، ریحانه خانم را اگر شما بخواید توصیف کنید در چند جمله کوتاه چگونه توصیفشون میکنید؟
من اگر بخوام ایشونو توی یه جمله خلاصه کنم، حقیقتا ایشون نعم الان علا طاعت الله هست. یعنی واقعا چیزی توی این زمینه الحمدلله برای ما کم نذاشتن، همیشه سعی کردن توی طاعت خداوند متعال کمک و یاور و همراه من باشن.
بله.
یه نکته هم من همیشه بهش میگم که من شادی رو تو زندگی با تو تجربه کردم.
آفرین.
و بخوام اگر توضیح بیشتری بدم، این که یک مادر شاد همیشه میتونه محور خونه باشه، محور زندگی باشه و وقتی که مثلا ایشون سفر پیش میاد، شهرستان میرن،
بله.
من همیشه بهشون میگم که واقعا خونه بتونه تو جهنم.
بله. آقای جوزانی خیلی هم عالی، انشالله که در واقع همینقدر عاشقانه و پر از صمیمیت زندگی مشترکتون ادامه پیدا کنه. ما هم دعا میکنیم. ریحانه جان اشاره کردن که یه وقتایی که به حال ایام امتحاناتش هستش، مسئولیت بچه ها میاد سمت شما و شما هم روز پایان امتحان کلی ذوق میکنید که الحمدلله امتحانات تموم شد و در واقع سخت بوده بچه داری. ریحانه از طرف دیگه تو حرفش اشاره میکرد که همیشه نگران این هست که برای بچه ها کم نگذاره، یعنی در واقع یک مادریه که همیشه نگران مادرانگی هاش هستش. شما چقدر کمک میکنید در رفع این نگرانی؟
حالا من همیشه خودم رو در برابر زحمتایی که ایشون میکشن تو خونه کمتر میبینم طبیعتا. خب من کارو خارج از منزل دارم و کمتر میتونم کمک کنم، اون تا اون موقعی که برمیگردم خونه سعی میکنم تا حدی یه مقدار کنار بچه ها باشم و ایشون حالا به کارهای دیگرشون برسن، به کارهای جانبی که دارن برسن یا استراحت کنن. منتها خب طبعا اینطور هم نیستش که کل زمانی که تو منزل هستم و به نگهداری بچه ها بگذارم، منتها یه حد معقولی مثلا میکنیم با هم دیگه تنظیم کنیم که فرصت استراحت بیشتری داشت.
خیلی هم عالی. خلاصه آقای جوزانی هوای ریحانه ما رو داشته باشیم چون واقعا اینجا حضورش پر از انرژی بود، نشاط جوانی، این شادابی جوانی و اینقدر اهمیت دادن به مسئولیت خطیر مادری در این سن و سال قابل تقدیر و قابل احترامه. از این بابت به شما و انتخابتونم تبریک میگم.
خواهش میکنم. سلامت.
لطف کردید. مشکل.
اون بلد. میزان انرژی که شما توی استودیو طبعا تجربه کردید، ما ده برابر توی خونه داریم.
خیلی عالیه. بهتون تبریک میگم.
از این بابت انشالله بتونیم توفیق شکر این نعمت رو به
جاویه. خدا حفظتون کنه. انشالله که ریحانه جان بتونه در واقع این ترم آخر رو هم به خوبی و خوشی سپری کنه. اگر تصمیم روزی روزگاری گرفت به ادامه تحصیل یا حالا هر اقدام دیگری به خواست و علاقه خودش، انشالله شما هم همراهی و همدلی لازم رو مثل حالا داشته باشی.
من یه نکته ای هم میخواستم بگم اینجا، حالا اگر مادران دیگه هم مشغول هستن گوش دادن برنامه شما، یه مسئله‌ای که خیلی خوبه که با همکاری زوجین ایشالله انجام بشه اینه که مادر در کنار در واقع اشتغالاتی که به فرزندآوری و تربیت فرزند داره بتونه اشتغالات دیگه‌ای هم برای خودش ایجاد کنه. خیلی مهارت‌ها هستش که بانوان محترم میتونن یاد بگیرن و یه شغل مختصر خانگی کنارش داشته باشن. از این محل حالا با توجه به شرط اقتصادی هم در واقع بتونن تامین درآمد داشته باشن برای خودشون و همین که احساس کنن که توی جامعه هم به هر حال
مفید هستن،
تا حدی مفید هستن.
بله.
خیلی از فعالیت های اجتماعی در واقع بدون نگاه به مسائل مالی هم میشه انجام داد که در واقع این حس رضایت مفید بودن در جامعه را هم بتونن به دست بیارن. و بعد از سالها مثلا خدایی نکرده این تأسف ایجاد نشه که من فقط بچه آوردم و به بچه ها رسیدگی کردم و میتونن توی زمینه رشد شخصی، رشد فردی خودشون انشالله فعالیت مفیدی رو داشته.
انشالله. نکاتی که شما فرمودید بسیار درسته. البته نیاز به یک مساعدت و همراهی داره در جامعه زنان، هم از سوی خانواده و خاصه همسران محترم و هم از سوی جامعه و سیاست‌هایی که در جامعه اعمال میشه که در واقع کمک کنه به زنان این سرزمین که همواره از نقش مهم همسری و مادری خودشون با افتخار یاد کنند. خیلی لطف کردید.
جمعیت و خانواده هم که اخیراً تصویب و ابلاغ شده، امیدواریم که انشالله به خوبی هم اجرا بشه که بتونیم ما در واقع شاهد شرایط بهتری برای خانم های خانه‌دار و مادران عزیز
انشالله.
شده.
خیلی لطف کردین آقای جوزانی، ممنونم از این که وسط تمام دغدغه‌های روزمره‌تون ما هم مزاحم شما شدیم.
خواهش می‌کنم، باعث افتخار.
بزرگوارین، انشالله موفق باشید و خدا نگهدار. ما خیلی ریحانه خانم رو اینجا معطلشون نمی‌کنیم، انشالله سریع برمیگردم منزل به امید خدا. کنار شما و فرزندانتون متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. خب ریحانه جان،
جان
از حس و حالت بگو الان. واقعا فکر میکردی آقای جوزانی رو ما بیاریم پشت خط؟
نه، پیگیر شدم. دستتون درد
نکنه. در طول روز چند بار با هم تلفنی صحبت میکنید؟
تا حالا مجبور نشیم با هم صحبت نمیکنیم. من از اونایی هم که خیلی کنم.
صداقت تو خوب دوست داشتم.
بله، خیلی مزاحمم، کارشون نمیشم.
بله،
یعنی وقتشون رو نمیگیرم. حالا اگه مجبور بشن تماس میگیرم. یکم ما غیر طبیعی هستیم، بله، معمولا تماس میگیرم.
خانم نفرمایید، خیلی هم خوبه. یه بخشی رو به اتفاق دوستان شنوندم و شما بشنویم، شما هم یک نفسی تازه کنید، برمیگردیم و در واقع پایان برنامه رو با شما خواهم بود و چند سوال دیگه از شما خواهم
پرسید.
چقدر صدا تو دوست دارم، چقدر مثل بچه گیام لالایی ها تو دوست دارم، سادگی ها تو دوست دارم، خستگی ها تو دوست دارم، چادر نماز و زیر لب خدا خدا تو دوست دارم.
دوستان شنونده، ممنونم از این که شنونده و همراه و همدل ما هستید با برنامه خاتون. امیدوارم تا اینجا برنامه رو پذیرفته و پسندیده باشید. من هم کنار ریحانه رقیمی عزیز هستم همچنان و از همکلامی و همصحبتی باشون لذت میبرم. ریحانه جان، من الان شما رو در 24 سالگی میخوام به یک سفر کوتاه ذهنی ببرم و 20 سال دیگه ریحانه 44 سالش هست و دلم میخواد که به من بگید که ریحانه 44 ساله در 20 سال آینده کجای زندگی قرار داره، چه میکنه و اگر برگرده به امسال سال 1400 خودش، آیا همین رویه رو ادامه خواهد داد یا نه؟
اون چیزی که خودم برنامه ریزی کردم، اگه خدا هم خواستش و خواست من یکی باشه انشالله، خیلی دوست دارم که نویسندگی رو به صورت حرفه‌ای پیش ببرم و از دغدغه هام بنویسم، چه به صورت فیلمنامه چه به صورت کتاب. خیلی علاقه دارم که مهارت های دیگه یا هم یاد بگیرم، ولی به شرطی که با در واقع زندگیم تداخل نداشته باشه و اینکه خب خارج از بحث مادری و خانه‌داری، علاقه اصلیم همین بحث نویسندگی است. در مورد ادامه تحصیلم الان میگم بهش فکر نمی‌کنم، ولی خب شاید چند سال دیگه یا ضرورتی ببینم یا علاقه‌ای داشته باشم که بخوام ادامه بدم، حتما اون موقع بهش فکر می‌کنم. دوستم توی 44 سالگی که خب اون موقع پسر بزرگی هم میشه 25 سالش،
انشالله
دوستم انشالله اون موقع ببینم که فرزندانم هم مسیر خودشونو پیدا کردن. انشالله توی این کشورمون که انشالله وضعمون روز به روز بهتر بشه، ما امیدوار هستیم، فرزندانم مسیر خودشونو پیدا بکنن و هم چه از نظر تحصیلی چه از نظر زندگیشون که میگم اولویت اول هستش، انشالله خوشبختیشونو ببینم و خودم رو هم میگم توی یه وضعی ببینم که رضایت داشته باشم از خانوادم و از بحث جامعه هم که در مرتبه دوم انشالله
به تمام خواسته ها آرزوهات برسیم. و حالا الان ریحانه 24 ساله رو در سال 1400 میخوام یه چند سال ذهنی بریم عقب، بریم در 17 سالگی ریحانه یک توقف کوتاه داشته باشیم، همین مسیری که تا امروز 24 سالگی ادامه دادی رو باز هم انتخاب میکنی؟
راستش حالا نمیدونم چجوری بگم، به خاطر علاقه خودم که دوست داشتم که مهارتی رو که میخوام ادامه بدم و حالا نمیدونم بگم یا نه، شاید دانشگاه نمیرفتم.
نمیرفتم.
خب. و یا دانشگاه نمیرفتم و اون 4 سال رو توی خارج از دانشگاه مهارتم رو کامل یاد میگرفتم، یا اگه دانشگاه میرفتم رشته ای رو میرفتم که واقعا بهش علاقه داشتم و با چشم بازتری انتخاب میکردم. نه از اینجا که بخوام دانشگاه رفتن رو زیر سوال ببرم، خیلی عالیه، خیلی عالیه که ادامه تحصیل بدن دخترها، ولی از این جهت که مسیر خودم رو میخواستم پیدا کنم، قطعا یه مهارتی رو، حداقل یک مهارت رو به طور کامل یاد میگرفتم که بتونم توی خونه اون رو به رفته رفته بزرگترش کنم، شغلی داشته باشم و توی همون شغل هم پیشرفت بکنم، تا اینکه مثلا صرفا به خاطر اینکه حالا حتما ما بعد یه لیسانسی رو بگیریم، نه این رو انتخاب نمیکنم، این مسیر رو انتخاب نمیکنم.
شما اعتقاد دارید که بیشتر مهارته که به درد افراد میخوره و واقعا هم نگاهی
مهارت هم میشه از مسیر دانشگاه کسب کرد.
ولی خب در سیستم آموزشی ما خیلی مهارت آموزی وجود نداره. چه در سیستم نظام آموزش و پرورش و چه در دانشگاه،
یه کوچولو مدرک‌گرایی هست.
مدرک‌گرایی وجود داره.
و من میگم که خب من بیشتر برام مهم بود که فن یاد بگیرم و اون رو گسترش بدم، بتونم مثلا حالا یه روزی شغل خودم رو داشته باشم، شاید تام یه عده دیگه یا هم واردش بکنم.
خب با این دغدغه با ارزشی که داری، خیلی در تربیت پسرها میتونه تاثیر داشته باشه
ان شاء الله.
از همین حالا به بچه‌ها مهارت آموزی های متنوع ده، حالا هیته ای که علاقه خودشون هم هست رو در اختیارشون بگذاری و بهشون آموزش بدی، قطعاً 20 سال دیگه که انشالله پسر بزرگ شما، اسمش هم یادم رفته بپرسم،
محمد حسن
و
محمد علی
که انشالله 20 سال دیگه که محمد حسن 25 ساله میشه، محمد علی 22 ساله میشه، دیگه در واقع این دغدغه نداره و خودشونو مرهون تربیت خوب مادر پدرشون میذارن که مهارت آموز.
انشالله که اینطوری باشه.
انشالله. بچه‌ها الان کجان؟
الان خونه هستن، مادرم امروز زحمت کشیدن تشریف آوردن پیش بچه‌ها.
خدا حفظشون کنه.
دیگه باید سری برگردن.
انشالله. بله ما مزاحم شما بیشتر از این نمیشیم.
نه اصلا، چون پسر کوچیکم خیلی وابسته است.
خب حق داره، 2 سالشه. حق داره. انشالله خدا حفظشون کنه، خدا حفظتون کنه، جمع خانوادگیتون همیشه جمع باشه و هر آنچه که برای شما بهترین هست رو خداوند بزرگ و مهربان رقم بزنه.
زنده باشید. انشالله برای شما هم همچنین.
زنده باشید. خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز شما رو اینجا دیدم، با شما آشنا شدم. به تبریک میگم بابت همه موفقیت ها در 24 سال عمرت و انشالله همینطور بدرخشی در مسیر زندگی و موفقیت های مکرر باشه و همیشه هم همینقدر پر انرژی باشه.
چشم.
انرژی خوب و مثبتت رو کاملا هم به دیگران انتقال میدی، اینم یک مهارته ها. به تبریک میگم. ممنونم ریحانه جان، خیلی لطف کردی. بچه ها رو ببوس، به مادر هم سلام برسون.
خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
برای من افتخاری بود دیدن شما و گفتگو با شما.
همچنین.
سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما شنوندگان محترم برنامه خاتون. امیدوارم گفتگوی امروز رو پسندیده باشین. تلاش کردیم که گوشه هایی از زندگی ریحانه رقیمی عزیز رو بشنویم و انشالله این تجربیات با ارزش برای همه ما هم بتونه مفید فایده قرار بگیره. تا فرصت سلام دوباره، سه‌شنبه دیگر و برنامه خاتون دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه‌چیزدانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونها هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید. اینجا رو ببینید، اوایل ماه اکتبر با اوردم بودم
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها رسانه‌های بیگانه یک بمب روانی روی جامعه ایران دارند. انبوه شبکه‌های فارسی زبان که از لندن و واشنگتن حمایت و هدایت می‌شوند، به دنبال ایجاد یک تصویر ناامید و گریزان از انتخابات هستند.
شما به حرف براندازهایی نرسیدید که می‌گفتند این حکومت اصلاح‌پذیر نیست؟
بله، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از 42 سال پیش که سر کار اومده به اصطلاح بیشینه قابلیت و قوه تخریب خودشو به فعلیت رسونده و الان پرده ها کنار رفته.
در این جو رسانه‌ای همه چیز گفته می شود تا دلیلی پیدا شود و در انتخابات شرکت نکردن را توجیه کند.
تمام این انتخاب هایی که در طول این 42 سال گذشته انجام شده زیر ذره بین ببریم و نگاه بکنیم، می بینیم هیچ کدوم مردم دخالتی در عمل نداشتن.
به این تکنیک رسانه‌ای اصطلاحاً اعتماد بیدلیل، خشونت مستند میگویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
یکی از کارویژه‌های رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های خارجی علیه انقلاب و مردم ما اینه که برن در یک فضایی قرار بگیرن که هر اقدامی رو که از نظر خودشون مستند هست منوط به یک دلیلی بکنن که اساساً دلیل نیست اما پذیرفته شده قلمداد میشه. طرف اینکه من در انتخابات شرکت نمی کنم. خب چرا شرکت نمی کنی؟ چون تا حالا هیچ خیری ندیدم. خب این که شد یه حرف عمومی، حرف کلی. آقا نرید در انتخابات شرکت کنید، نرید در انتخابات شرکت کنید که یک جور مبارزه مدنی خشونت تلقی بشه. چرا؟ نشون به همون نشون که تا الان هرچی اعتماد کردید جواب نگرفتید. الان دلیلی دارید که برید شرکت کنید، دلیلی دارید ولی هزاران دلیل دارید که شرکت نکنید. تکنیک اعتماد بی دلیل، خشونت مستند، میشه یکی از مهمترین کار ویژه های رسانه های بیگانه برای اینکه هر چیزی که علیه جامعه شکل میگیره رو اولا در فضای خشونت ذهنی قرار بدن و از اون طرف اساسا بگن هر نوع اعتمادی که شما بروز دادید دلیلی براش دیگه وجود نداره از این بعد اعتماد کنید.
این شیوه رسانه‌ای در نهایت می‌خواهد جامعه را به سمت خشونت و رفتار منفی پیش برد. در انبوه خبرها ذهن بدون آنکه دلیل منطقی بیابد به این توجیه می‌رسد که این رفتار درست است.
طی روزها و هفته‌های گذشته کارزارهای مختلفی از جمله نب جمهوری اسلامی، رای بی رای، رای نمی‌دهم، ستاد تحریم بازی انتخاباتی و پشت به صندوق رای رو به مردم آغاز شد که مورد حمایت کنشگران مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور و همچنین طیف گسترده‌ای از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور و چهره‌های شاخص سیاسی و فرهنگی قرار گرفت.
شگرد اعتماد بیدلیل، خشونت مستند در روزهای نزدیک انتخابات افزایش می‌یابد، زیرا فضای احساسی قابلیت رشد بیشتری دارد و کسی چندان دنبال دلیل نیست. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
اعتماد بی دلیل، خشونت مستند، کار ویژش اینه که در ذهن نسبت به همه چیز ایجاد یک خشونت و انزجار بکنه. بعد میگیم چرا خشونت که انزجاره؟ میگه تا حالا هر چی اعتماد کردم نتیجه نگرفتم. درصدی که این دفعه ذهنیست، در حالی که جامعه یک واحد پویاست، باید در انتخابات شرکت کنیم که بتونیم آینده مطلوب رو ایجاد بکنیم. پس مثلا اون اعتماد بی دلیلی که میگن شما ایجاد کردید، یک خشونت ذهنی ایجاد میکنه که جامعه رو به حالت فرسایشی و غیر قابل انعطاف در واقع حرکت میده.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شمیم را که بودش و دریا نشون.